آن است رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. هنگامی که حوادث طبیعی رخ می‌دهد، نخستین خدمات زیربنایی که مختل میشه شبکه‌های ارتباطی است. گزارش داریم در رابطه با تازه‌ترین تحولات در شبکه‌های ارتباطی در هنگام وقوع حوادث طبیعی که در این برنامه خبری بر شما پیشکش میشه. اما قبل از همه احد عزیزاده تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با عرض سلام، ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن با مقامهای بریتانیایی در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان بحث خواهد کرد. رادیو آزادی به نقل از مقامهای ارگ گفته است که اگر آقای غنی در سفرش به لندن در مورد گسترش روابط دو کشور و نقش بریتانیا برای آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان صحبت خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید سفر آقای غنی جز وعده های رئیس جمهور افغانستان در جرگه مشورتی صلح می باشد که به گفته او گام به گام آن را عملی می سازد. ریاست جمهوری میگوید خطوط سرخ افغانستان در قالب یک قطعنامه در جرگه مشورتی صلح مطرح شده بود و اکنون تلاش برای اجماع منطقه‌ای نیز بخشی از وعده هایی است که در این جرگه داده شده بود و آن عملی می شود. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پیوستن ملا غنی برادر به هیئت مذاکره کننده طالبان روی مذاکرات صلح تأثیری نداشته است. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح گفته است که اگر گروه طالبان به این حرفای خود که گویا پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان دست از جنگ میکشد صادق است، رهبران آنان باید روند مذاکره با حکومت افغانستان را آغاز کنند. این مقام شورای صلح افغانستان میگوید که آنده از رهبران گروه طالبان که به تازگی وارد مذاکرات صلح شده است هنوز قادر نشدند برای مذاکرات صلح نقش سازنده بازی کنند.
با آمدن ملا برادر و با آمدن ملا فاضل فکر به ای بود، یعنی تصور ما به ای بود که چون او نفرای جنگیشان بودن، یکیش در وقت رئیس رولوی دریسیزشان بود و کسی دیگه هم در وقتش تقریبا در نقش خود معاون ملا عمر کار میکرد، ما فکر میکردیم که این نقیصه رفع شده باشد. اما متاسفانه اون نقیصه کماف سابق حتی قویتر از گذشته با قوتش باقی است.
معاون شورای عالی صلح گفت که به دلیل آماده نبودن طالبان برای مذاکره آنان روی اجندای گفتگو کار نکردند. وزارت صحت عمومی افغانستان نخستین سمپوزیوم ملی سرطان سینه را به هدف معیاری ساختن خدمات تشخیص و تداوی این بیماری با اشتراک متخصصین داخلی و خارجی راه اندازی کرد. این وزارت میگوید که یکی از عوامل اساسی مرگ و میر ناشی از سرطان عدم آگاهی مردم، تشخیص ناوقت، نبود معلومات در نزد کارمندان صحی و تداوی اشتباهی می باشد. فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی این وزارت در این سمپوزیوم گفت که بخش های تشخیص و تداوی امراض سرطانی در شفاخانه جمهوریت، استقلال، صحت طفل، اندراگاندی و نیز مرکز تشخیص امراض سرطانی در لابراتوارهای مرکزی کابل ایجاد شده است.
اعراض علائم سرطان ها یک کمی گنگ است، یک کمی مشخص نیست. کارمندان صحی را اعمار ظرفیتش کار کردیم، ترنینگ های مختلف را دایر کردیم تا اینا در اولین مواجه شدن با مریض حداقل مسئله سرطان ها از نظرشان دور نمانند. امسال به اصطلاح ما دو مرکز دیگه ایرام در خود هرات در ولایت بلخ که کدام از اینا از لحاظ تداوی ظرفیت 10 بستر داره آغاز خواهیم کرد.
افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و پس از امراض قلبی، امراض سرطانی بیشترین بیماران را در این کشور دارد که به گفته دکتر پیکان بین 30 تا 40 هزار نفر به این بیماری مبتلا اند. در اثر انفجار یک موتر بم که روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا صورت گرفت، حداقل 10 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار در جاده نزدیک با پارلمان سومالیا در حالی اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی آن کشور تلاش کردند تا راننده موتر را متوقف کنند. گروه تندرو الشباب به سرعت مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده گرفت. مقام های شفاخانه در مقدشو گفتند که 7 تن از قربانیان در محل حمله جان باختند و 3 نفر دیگر آنان در اثر زخم های شدید که برداشته بودند فوت کردند. گروه الشباب از بیش از یک دهه بدین سو به خاطر سرگنگونی حکومت سومالیا دست به حملات مرگبار در آن کشور زده است. با آن هم این گروه از سال 2001 میلادی بدین سو کنترل بسیاری از مناطقی را که در گذشته به تصرف خود داشت از دست داده است. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که آن کشور در نظر دارد اقدامات بیشتری را برای کاهش تعهدات توافق هسته‌ای 2015 روی دست بگیرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است تهران تعهدات توافق هسته‌ای خود را بیشتر کاهش خواهد داد، مگر اینکه سایر قدرت‌های جهان که در توافق هسته‌ای دخیلند از خود نشانه‌های مثبت بروز دهند. آقای روحانی که روز شنبه در جمع شماری از رهبران کشورهای آسیایی در تاجیکستان سخنرانی می کرد، هشدار داد که تهران ناچار خواهد شد تا اقدامات بیشتری را در بخش کاهش تعهدات هسته‌ای خود روی دست بگیرد.
بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد، و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
رابط ایالات متحده و ایران پس از آن وخیم شد که واشنگتن سال گذشته از توافق هسته ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی را بر تهران وضع کرد. تعزیراتی که نه تنها اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است، بلکه دو کشور را در یک لبه رویاروی مستقیم قرار داده است.
به دنبال حملات روز پنجشنبه بر دو کشتی نفتکش عربستان سعودی و امارات متحده عرب در آبهای عمان، بریتانیا در نظر دارد گروهی از نیروی ویژه بحری خود را در خلیج فارس بفرستد. روزنامه سندی تایمز بریتانیا به نقل از منابع دولتی آن کشور خبر داده است که لندن در نظر دارد 100 نیروی ویژه بحری خود را به خلیج فارس اعزام کند. همزمان با این، جرمی هان وزیر خارجه بریتانیا امروز یکشنبه در مصاحبه با بی بی سی گفت که ارزیابی انجام شده توسط این کشور نشان می‌دهد که جز ایران هیچ کشور دیگری نمی‌تواند حمله بر نفتکش‌ها را انجام داده باشد. از سوی دیگر، معاون وزیر دفاع بریتانیا نیز در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به حملات اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان گفت که ایران باید بداند که بریتانیا مصمم به حمایت از دارایی‌های خود در منطقه است. ولیعهد عربستان سعودی گفته است که ریاض خواهان جنگ در منطقه نیست، اما با گفته وی برای رسیدگی به هر گونه تهدید به مردم و منابع حیاتی سعودی بیدرنگ رسیدگی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در متن سخنرانیش که امروز یکشنبه نشر شد، ایران را به ایجاد تهدیدات امنیتی در منطقه متهم کرده است. در جریان مصاحبه با روزنامه عربی زبان الشرق الوسط، ولیعهد سعودی گفت که ایران در حملات اخیر به تانکرهای نفتکش در دریای عمان دست دارد. ایران همچنان برا اندازی حملات 12 ماه می نیز متهم شده است که در آن 4 تانکر نفتکش در سواحل امارات متحده عرب آماج قرار گرفت که 2 تانکر آن مربوط عربستان سعودی بود. این در حالی است که ایالات متحده چند روز قبل ایران را به حملات به تانکرهای نفتکش در تنگه هرمز مزنون عنوان کرد و آن حمله را کمپاین برای شدت بخشیدن تنش‌ها در منطقه خواند. ایالات متحده ایران را به استعمال ماین‌ها برای هدف قرار دادن تانکرهای نفتکش متهم کرد. در این ارتباط نوار تصویری سیاه‌سفید نشر شده است که به گفته مقام‌های آمریکایی در آن اعضای سپاه پاسداران یک ماین منفجر نشده را از نزدیکی یک تانکر نفتکش ژاپنی بیرون می‌کنند. ایران ادعاهای ایالات متحده را رد کرده و گفته است که آماده است نقش سازنده ای را برای تأمین امنیت تنگه هرمز بازی کند. عربستان سعودی همچنان ایران را به حمایت شورشیان حوثی در یمن متهم می کند، گروهی که مسئولیت حمله راکتی هفته گذشته بر میدان هوایی سعودی را به عهده گرفت. حمله راکتی هفته گذشته شورشیان حوثی بر میدان هوایی شهر عبا 26 زخمی بر جا گذاشت.
شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. شورای عالی صلح افغانستان گفته که پیوستن ملاغنی برادر به هیئت مذاکره کننده طالبان روی مذاکرات صلح تأثیر نداشته. مقامه هی شورا گفتند که دولت افغانستان حاضر به مذاکره روی هر موضوعی بدون هیچ قید و شرط است. سمسام وسیرت گزارش میده.
در حالی که روند صلح افغانستان در مرحله اساس و جدی قرار دارد، یک نهاد اجتماعی گفتمان 3 روزه را تحت نام صلح و مصالحه با اشتراک 300 جوان در کابل برگزار کرده است. مولوی عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح، در این نشست گفت اگر طالبان به این مورد که در صورت خروج نظامیان خارجی از افغانستان از جنگ دست می‌کشند صادقند، بیایند مذاکره کنند. مولوی سلیم افزود که دولت روی هر موضوع بدون هیچ قید و شرط و با میانجیگری هر جانبه که طالبان بخواهند حاضر به مذاکره است. اما معاون شورای عالی صلح بی صلاحیتی هیئت مذاکره کننده طالبان را مشکل جدی خواند و گفت
با آمدن ملا برادر و با آمدن ملا فاضل فکر به این بود، یعنی تصور ما به این بود که چون او نفرای جنگی شان بودن، یکیش در وقت رئیس لوی دریسیز شان بود و کسی دیگه هم در وقتش تقریبا در نقش خود معاون ملا عمر کار میکرد، ما فکر میکردیم که این نقیصه رفع شده باشد، اما متاسفانه اون نقیصه کماف سابق حتی قوی تر از گذشته با قوتش باقی است.
معاون شورای عالی صلح گفت که به دلیل آماده نبودن طالبان برای مذاکره، آنان روی آجندای گفتگو کار نکردند. به گفته مولوی سلیم، شورای عالی صلح روی آماده کردن طرف مقابل برای مذاکره کار کرده است و به گفته وی دو نشست پیش رو در قطر فرصت و غنیمت است. مذاکره زلمه خلیلزاد با هیئت طالبان و نشست هیئت طالبان با برخی از چهره های افغانستان در قطر که از سوی آلمان زمینه آن فراهم خواهد شد شامل این دو نشست در قطر است. اما مولوی سلیم در مورد حضور نمایندگان طالبان در نشست های اخیر نیز گفت
در نشستی که آنه ممراشون صورت میگیرم میگن که هم یک متن میخوانم یک کلمه یا چند کلمه، باز میگن که بیشتر از این دیگه ما صلاحیت نداریم. هرگاه براشون گفته میشه که صلاحیت نداری، خیلی تلفون از زنگ از زنگ بزنه صلاحیت بگیریم، باز میگن وقتی که ما میخواییم صلاحیت بگیریم، وقتی یک پیام میره ما میفرستیم به احمد یا به محمود نامشن میگیرم، بعد از 18 روز الی 20 روز وقت در بر میگیره تا اینکه پاسخ به ما برسه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان نیز گفته بود که هیئت طالبان صلاحیت لازم را ندارند. اما سید اکبر آقا مقام پیشین طالبان به صدای امریکا گفت
تا اکنون این صحبت نشده که امریکایی ها با طالبان فیصله کرده باشند و به مرام رهبران طالبان نباشد. اما مشکل در هیئت امریکاست. هیئت امریکا در مورد خروج تصمیم و فیصله کردن نمی توانند. در زمانی که خلیلزاد با طالبان روی خروج تصمیم می گیرد، یک جنرال بزرگ امریکا می گوید که ما از افغانستان نمی رویم. اینجا تروریسم است.
جنرال وای که مرد افغانستان سخنه وجود دوست تراجری ده.
رولا غنی بیبیگال بانوی نخست افغانستان در پیوند به مذاکرات صلح گفت که این کشور صلح کوتاه مدت را نمی خواهد. خانم غنی افزود که صلح پایدار که همه گروه ها را بپذیرد خواست افغان هاست.
روند تامین صلح پایدار مستلزمشان بحث مهم است. بحث نظام، بحث قانون اساسی، بحث دستاوردهای چند سال اخیر که همه جزء مهم ارزش های ملی محسوب می شوند. ما صلح را هر قیمتی نمی خواهیم. این را بسیار تاکید می کنم. امی صلح که امی طور در دو روز سه روز می شود و سه ماه بعد جنگ پس می شود، ما این را کار نداریم.
این اظهارات در حال صورت گرفته که تا یک هفته آینده آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه خواهد دید و رئیس جمهور غنی نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. رئیس جمهور غنی گفته است که اکنون ایالات متحده آمریکا در مذاکره با طالبان طرح حکومت افغانستان را تعقیب می کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر دولت ننگرهار گفتند که تأثیرات اردوی منطقه‌ای در تامین امنیت منطقه ایرنا بسیار مؤثر بوده. زیار رحمان حسرت گزارش میده.
باشندگان ولسوالی های نامنی ننگرهار میگویند که فعالیت اردوی منطقه‌ای در مناطقشان خیلی مفید تمام شده و در تامین امنیت دستاوردهای بزرگی را روی دست دارند. اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننگرهار و باشنده ولسوالی شیرزاد میگوید که در منطقهشان اردوی منطقه‌ای فعالیت مؤثری دارد و به علت حضور اشخاص مسلکی در صفوف نیرو امنیت منطقه را تا هنوز تامین نمودند. با گفته وی مردم محل از فعالیت و حضور این نیروها راضی هستند و در تصفیه و امنیت مناطق دوردست تاثیرگذار می باشد.
اردوی محلی به خاطر موثر است که در راس آن اشخاص مسلکی حضور دارند و دیگر این که مردم محل در آن سهم دارند و حضور دارند. در سرکوبی داعش و طالب خیلی مفید هستند.
ساران قومی در ولسوالی پچیراگام ننگرهار می گویند که با وجود آن که خیزش کنندگان محل در برابر داعش از گذشته ها به این طرف به سلاح‌های دستداشتهایشان برخواستند، ولی بعد از آن که منطقهشان تا حد تصفیه شد، قصد نمودند تا در صفوف اردوی منطقه‌ای فعالیت نمایند. یکی از سران قومی این ولسوالی در مورد روا می کند.
در پچیر هم خیزش کنندگان حضور دارند. اردوی منطقوی هستند. امنیت را برقرار نمودند. در همه پچیر مردم در صفوف اردوی منطقوی خود را جذب نمودند و مردم خیلی راضی هستند.
قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان می گوید که اکثر در ولسوالی های سرحدی اردوی منطقوی را به وظیفه گماشته و نتایج خوبی در پی داشته است. جگرن محمد هارون یوسفزای سخنگوی این قول اردو برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در چندین ولسوالی این ولایت اردوی منطقوی فعالیت دارد و در ولسوالی های نازیان و بتیکوت نیز در آینده نزدیک این اردو آغاز به فعالیت خواهند نمود. با گفته وی تا هنو 6 توله اردوی محلی در 5 ولسوالی ننگرهار آغاز به فعالیت نموده است.
په خوږیانی کې د ټولې لرو پچیراګام یو ټولې دیبالا
دو ټولې در خوږیانی داریم. یک ټولې در پچیراګام در اچین دیبالا و غنی خیل فعالند و در بدیکوت و نازیان کار بالای یا ندامه دارد و در آینده نزدیک آغاز به فعالیت خواهند نمود. در خوږیانی دو ټولې است و در سایر 4 ولسوالی یک ټولې فعالیت می نمایند. چند قبل قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان به رسانه ها در ولسوالی سرحدی لالپور گفته بود که بر اساس تقاضای مردم محل و مهم بودن جغرافیه یان ولسوالی، یک توله اردوی محلی را تشکیل می دهند تا در کنار سایر نیروهای افغان در تامین امنیت یان ولسوالی سرحدی و نامن فعالیت داشته باشد.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که برگزاری انتخابات شفاف و سالم ریاست جمهوری پیشرو با تعداد 25,000 دستگاه جدید بایومتریک همراه با تمام تجهیزات خریداری میکنه. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه اعلام کرد که بر علاوه وسایل و دستگاه بایومتریک قبلی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به تعداد 25,000 دستگاه جدید خریداری می نماید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قبلا بالاتر از 22,000 دستگاه بایومتریک برای انتخابات ولسی جرگه خریداری شده بود و حالا بالاتر از 25,000 دستگاه دیگر بایومتریک را خریداری می نماید.
احتمالاً 25,000 دستگاه بایومتریک با تمام تجهیزاتش کمیسیون مستقل انتخابات به انتخابات 6 میزان خریداری می‌کند.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از افزایش محلات رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو نیز سخن گفت.
قبلا به انتخابات 8 میزان ما داشتیم 5100 مرکز که 21,000 محل میشد. حال در سراسر افغانستان به شمول ولایت غزنی داریم 5383 مرکز که 35,000 محل میشه.
باید گفت که در گذشته در هر محل رای دهی تعداد رای دهندگان به 600 تن می رسید و حالا مسئولان کمیسیون می گویند که استفاده از دستگاه بایومتریک زمان بر است و به همین خاطر اکنون می توانند در هر محل رای دهی تنها 400 تن به عنوان رای دهنده ثبت نام نمایند و فهرست رای دهندگان از 400 تن بالا نمی رود که به صورت اتومات شمار محلات رای دهی اضافه می شود که به 35,000 محلات افزایش می یابد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی که قدم به قدم تلاش‌ها و فعالیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و پروسه انتخابات را نظارت می‌کنند، افزایش محلات رای‌دهی و خریداری 25,000 دستگاه‌های بایومتریک برای انتخابات پیشرو را یک بازی با افکار عامه و خاکباشی به چشم مردم توصیف کردند. خانم مروه امینی سخنگوی نهاد نظارت انتخابات موسوم به فیفا با رادیو آشنا آمریکا گفت که در انتخابات بدنام 28 میزان مشکل کمبود دستگاه‌های بایومتریک نبود، بلکه مشکل مدیریتی بود که تا هنوز ادامه دارد.
اما مسئله به چشم مردم خواب زدن است که ما تعداد دستگاه زیاد میکنیم و تعداد مراکز زیاد میکنیم. ما در گذشته هم با کمبود دستگاه مواجه نبودیم. دستگاه بایومتریک کفایت میکرد، اما وقت مدیریتش نادرست بود تعداد امی دستگاه ها حتی به مراکز محلات نرسید. حتی اینا نتونستن به جایی که رسیده بودم وقت کارمندایشان ترنینگ ندیده بود و اونا آگاهی نداشتن که از قسم استفاده میشه. اگر 20,000 نه بلکه 200,000 دستگاه بایومتریک هم خریداری بکنن، وقت مدیریت نداشته باشن، آگاهی در اون مورد وجود نداشته باشه، کارمندشان نفهمه که از اون دستگاه چگونه استفاده بکنه. و موضوع مهمتر از اون موضوع انتقال همی دستگاه هست. وقتی به شکل دلستش انتقال پیدا نکنه، اگر تعداد دستگاه زیاد هم شود کدام درد رو دوا نمیکنه.
خانم امینی در مورد افزایش محلات ملاحظات خود را بیان نمود و گفت برای مردم قابل قبول نیست، به خاطری که حکومت افغانستان توانایی تامین امنیت 21,000 محلات رای دهی را ندارد، چه رسد که 35,000 محلات را تامین امنیت نماید. از تاریخ 18 سرطان بدین سو پروسه تقویتی ثبت نام رای دهندگان آغاز شده است و به اساس معلومات دفتر سخنگوی کمیسیون انتخابات تا شام دیروز شنبه 25 جوزا به تعداد 41,000 تن افراد واجد شرایط در سراسر کشور ثبت نام کردند و این روند تا تاریخ 8 سرطان ادامه می‌یابد. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که از جمع 458 مرکز ثبت نام رای دهندگان در روند تقویتی تنها 417 مرکز فعالند و متبقی 41 مرکز به دلایل تهدیدات امنیتی مسدودند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
یافته های یک انستیتوت بین المللی نشان می دهد که جنگ و درگیری ها دلیل عمده افزایش گرسنگی در سراسر جهان است. گزارش صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی می شنویم.
انستیتیوت بین المللی تحقیقات صلح استاکهلم یا SIPRI گزارش می دهد که 60% مردم در کشورهای درگیر جنگ از آن متاثر می باشند و همچنان بی ثباتی سیاسی و بی جا شدن افراد در اثر درگیری ها سبب بحران غذایی می شود. انستیتیوت گزارش می دهد که بیشتر اوقات مردم در مناطق درگیر جنگ به غذا دسترسی نداشته و کمبود اجناس در مناطق جنگ زده سبب می شود که قیمت ها بلند برود و مردم نتوانند آن را خریداری کنند. بر علاوه کمبود مواد غذایی، تغییر اقلیم نیز عامل دیگر است که مردم در سراسر جهان نتوانستند که غذای کافی برای خوردن داشته باشند. این مرکز تحقیقاتی گزارش می‌دهد که گرسنگی جهانی در حال رو به افزایش است که محصولات زراعتی و وسایل معیشت در کشورهای فقیر به دلیل سیلاب و خشکسالی از بین می‌رود. برنامه غذای جهان میگوید که یمن یک از کشورهای است که سال گذشته متاثر از کمبود مواد غذایی بود و به همین سلسله به ترتیب وخیم بودن اوضاع افغانستان، ایتوپیا، سوریه، سودان، سودان جنوبی و شمال نایجیریا نیز از جمله کشورهایی هستند که با گرسنگی مواجه میباشند. حرفه فرهوسل، سخنگوی سازمان جهانی غذا میگوید که این 8 کشور جهان 2/3 حصه تمام مردم را در جهان شامل میشود که با گرسنگی روبرو هستند.
Even in conflict-affected areas with limited access, such as South Sudan and Yemen, when we can do our job safely and have consistent access.
حتی در مناطق جنگ زده با دسترسی محدود به مانند سودان جنوبی و یمن، زمانی که برای دسترسی به مردم نیازمند کمک های لازم را در اختیار داشته باشیم، ما می توانیم از بدترین شکل گرسنگی جلوگیری کنیم. در حال حاضر قحطی در مناطق مشاهده می شود که کارمندان ما به دلیل بی‌ثباتی و یا هم محدودیت ها نتوانستند به افراد با شرایط ناامن غذایی دسترسی پیدا کنند.
فرهاسل می گوید که بیش از 113 میلیون تن در 53 کشور از گرسنگی ها رنج می برند و نیاز به کمک های فوری غذایی و معیشتی دارند. این مقام ملل متحد افزود که جنگ و بی‌ثباتی عامل عمده گرسنگی در 21 کشور جهان می باشد و WFP یا برنامه جهانی غذایی یک از نهادهای بشری است که با گرسنگی در مبارزه است. این برنامه سالانه نزدیک به 90 میلیون را در مناطق آسیب دیده و جنگ زده و در کشورهایی که توسط آفات طبیعی متاثر شده باشند کمک می کند.
و آخرین گزارش برنامه، تازه ترین تحولات در شبکه‌های ارتباطی در هنگام وقوع حوادث طبیعی است. داود صدیقی با جزئیات بیشتر.
جزیره پورتوریکوی امریکا در سال 2007 شاهد طوفان شدید به نام ماریا بود و این منطقه پس از 2 سال هنوز هم در حال بازسازی می باشد. این طوفان شبکه‌های برق و مخابرات را از بین برد و آسیب دیدگان هیچ راهی برای برقراری ارتباط و خواستن کمک نداشتند. براین نوز، متشبث و رئیس پروژه اول و شماری از دوستانش تلاش کردند این مشکل را حل کنند.
نه تنها وضعیت ارتباطات در حال حاضر به طور لازم خوب نیست، بلکه در جریان حوادث طبیعی ارتباطات مخابراتی به طور نسبی یا کامل مختل می شود و برخورد به حوادث پیچیده را به مراتب مشکل ساخته و هزینه مالی و جانی را بلند می برد.
راه حل پیشنهادی آقای نوز و دوستانش برنده رقابت شرکت IBM شد و از سوی این شرکت حمایت مالی می شود. آقای نوز و گروه همکارش دوره بزرگ آزمایش پروژه اول را در جزیره پورتوریکو به اتمام رساندند.
این دستگاه کوچک مانند راوتر وایفای خانه شما یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد می کند و شما می توانید گوشی، لپتاپ و وسایل برقی دیگرتان را به آن وصل کنید.
این گروه برای آزمایش این شبکه دستگاه‌های اول را در چند صد متری یکدیگر قرار دادند تا یک شبکه اینترنت بی سیم را ایجاد کنند. آقای نوز می گوید که حتی اگر شبکه‌های مخابراتی از فعالیت باز ماند، می توانند تمام این جزیره را تحت پوشش قرار دهند.
اساساً این روش جمع‌آوری اطلاعات زیاد در مورد یک حادثه است. شما درباره هرج و مرجی که در جریان طوفان شدید درجه 5 رخ می‌دهد و اطلاعات غلط فراگیر می‌شود فکر کنید. بنان ثبت کردن مقدار زیاد اطلاعات با دست در کامپیوتر توسط تیم‌های کمک رسان مقامات دولتی و افراد ملکی در ساحه تصویر روشن را از جریان عملیات ترسیم می کند و نشان می دهد چه جریان دارد.
هر کی می تواند با استفاده از کامپیوتر و گوشی همراه خود با این شبکه وصل شود و برای کمک تماس گیرد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو